بسم الله الرحمن الرحیم.
به بحث دستورالعمل‌های سلوکی وارد میشیم که حالا بعد از در نظر گرفتن اون نکات کلی، موارد مشخصی وجود داره که انجام اونها مقدار زیادی در این تعالی معنوی مؤثره. منطقه ابتداعاً بگیم قبل از اینکه شروع بکنه شخص به انجام این دستورالعمل‌ها، دو تا کار اساسی باید انجام بشه. یکی تو زمینه اعتقادی انسان سعی کنه با مطالعه، با کلاس رفتن، عقاید صحیح رو به نحو عمیق بیاموزه، یعنی شناخت اعتقادیش و باور عقیدتیش عمیق و محکم بشه. کار دوم هم در رابطه با احکام شرعه. ببینید، انسان یا مجتهده که بر اساس تشخیص فقهی خودش با اون صلاحیت علمی که داره مکلف عمل کنه، و اگر مجتهد نیست باید تقلید کنه. مثل همه زمینه‌های دیگری که ما تو هر زمینه متخصص نیستیم، اتکا میکنیم به نظر متخصص در پزشکی، در مهندسی، در هر رشته دیگری، در زمینه عمل و احکام هم همینطوره. یه وقت شخص مجتهد متخصص، او باید به تشخیص خودش عمل کنه، او حرام از دیگری تقلید کنه. اما اگر شخص متخصص علم فقه نیست، مجتهد نیست، وظیفه‌اش به نظر مجتهد اتکا کنه. لذا احکام الهی رو باید از مجتهد بگیره، تقلید بکنه از مجتهد اعلم که صلاحیت افتاء و مرجعیت داره، باید تقلید بکنه. البته یه راه سومی هم وجود داره که اون راه خیلی کار سختی است، اصطلاحا بهش میگن عمل به احتیاط. آدم عاقل سراغ اون راه نمیره قاعدتا. عمل به احتیاط اینه که شما از هیچ مرجع مشخصی تقلید نمی‌کنید، فتاوای همه مراجع رو میذارید کنار هم، اون شکل عملی رو که سخت‌ترین صورت انتخاب میکنید انجام میدید، که با انجام او شکل‌های ساده‌تر که بقیه مراجع هم نظر دادن در واقع عمل میشه. حالا مثال بزنم، فرض کنید دست شما خورده به یه چیز نجسی، درست؟ حالا یه مرجع ممکنه بگه که با یه بار آب کشیدن پاک میشه، یه مرجع میگه دو بار باید آب کشید، یه مرجع میگه سه بار باید آب کشید. شما اگر عمل به احتیاط میکنید، اون سه باره رو باید انجام بدید، تا هم نظر مرجعی که گفته یه بار عمل شده باشه، هم نظر مرجعی که گفته دو بار، و هم نظر مرجعی که گفته سه بار. وقت تو همه احکام آدم بخواد بره اولا فتاوای همه مراجع رو یاد بگیره، بعد سخت‌ترین شکل رو پیدا کنه کدومه، و بعدم بخواد انجام بده، کار بسیار دشوار میشه عمل به احتیاط. اینه که توصیه اینه که آدم بره یه مرجع تقلید اختیار کنه و از اون تقلید کنه، طبق رساله او، طبق فتوای او عمل بکنه. و اگر کسی مکلف باشه، خودش مجتهد نباشه و اتکای به فتوای مرجعی هم نکنه، عملش مقبول نیست، یعنی نمازش، روزش، عباداتش مقبول نیست. باید رفت یه مرجع تقلید زنده ای رو انتخاب کرد و از او تقلید کرد و از احکام شرع که او میاموزه در واقع تبعیت کرد. پس دو تا کار باید بشه. یک، از نظر اعتقادی آدم رو خودش کار کنه، قوی بشه، شناخت و اطلاعات اعتقادیش وسیع و عمیق بشه. دوم، در زمینه احکام شرع هم در واقع مکلف بدونه خودش رو به انجام فتاوای فقهی مراجع. تو وادی عرفان نمیشه وارد شد مگر اینکه این بحث شریعت انجام شده باشه، چون طریقت بعد از شریعته. اول باید آدم احکام شرع رو کامل کنه خودش رو توش، بعد اون وقت به طریقت که روح شریعته، و بعد از اون رهگذر به حقیقت که روح طریقته راه میتونه پیدا بکنه. خب، و اما حالا بعد از این دو مقدمه وارد نکته هایی میشیم که جنبه دستورالعملی داره، به اینها اشاره میکنه. یکی از کارهایی که به شدت مؤثره در تعالی معنوی سالک، ابراز محبت و رفتار محبت آمیزه نسبت به خدای متعال، نسبت به پیغمبر اکرم، نسبت به اهل بیت پیامبر اکرم، نسبت به انبیای الهی و نسبت به فرزندان پیغمبر و اهل بیت، یعنی سادات. این که آدم سادات رو دوستشون بداره، به عنوان بچه های پیغمبر، بچه های ائمه دوستشون بداره، بهشون ابراز محبت بکنه، چون میدونید دیگه آدم به بچه یه کسی احترام میذاره، محبت میکنه، اون پدر اخلاقا وظیفه خودش میدونه که از اون شخص تشکر کنه دیگه. وقتی ما به سادات احترام میذاریم، محبت میکنیم، پدر اینها که پیغمبرن، ائمه، اونها وظیفه اخلاقی خودشون میدونن که از این سالک تشکر کنن. به هر حال احترام به سادات، محبت کردن به سادات و به عموم مؤمنان، خصوصا در بین مؤمنان، عارفان، انسانهای اهل فضیلت و اهل علم و اهل معرفت، آدم محبت بکنه به اینها، این یکی از عوامل رشده. نکته دیگه درک محضر اولیا و عارفان بالله. یعنی انسان اگر خدا نصیبش کرده تو زندگیش میشناسه انسانی رو که اهل معرفت، اهل عرفان، انسان با تقوایی است، از صالحان، از اولیاء خداست، سعی کنه محضر این آدم رو از دست نده. البته در حدی که دیگه طرفو اذیتش نکنه، بخواد دائم وقتشو بگیره، مزاحمش بشه، ولی در حدی که او اذیت نشه، آدم هفته یکی دو ساعتی لااقل بتونه در کنار او بنشینه. همین نشستن کنار اولیاء خدا و نگاه به سیمای اونها اصلا سازندگی داره. غیر از این که حالا حرفم بزنن، چیزایی هم به آدم بیاموزن، اصلا نفس حضور در محضر اولیاء خدا سازنده است. اینه که اگر میشناسید واقعا تو زندگیتون آدم های اینجوری رو بشه برخورد کردید، خیلی غنیمت بدانید. گفت هر که خواهد هم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیا. یک دو ساعت در حضور اولیا بهتر از 100 سال طاعت بیریا. دقت کردی؟ پس درک محضر اولیا. حالا ممکنه هنوز نشناختیم کسی رو، راه پیدا نکردیم به محضر یک ولی خدا، یک انسان عارف بالله، انسان خدایی. اگر هنوز راه پیدا نکردیم، کتاب هایی که به عنوان زندگی نامه های اینها نوشته شده، خوندنش بسیار ارزشمنده. خوشبختانه تو این سالهای اخیر زیاد کتاب نوشته شد در شرح حال عارفان و اولیاء خدا. مطالعه اینها خیلی سازنده است. در واقع یه درصدی از همون حضور در کنار اونها رو همین مطالعه زندگی اونها داره، چون اون چند روزی که آدم اون کتاب دستشه، مثل که با طرف داره زندگی میکنه. هم کتابایی که در احوالات اونها نوشته شده خیلی جذاب و سازنده و نورانیت آفرینه، هم کتابایی که خود عارفان و اولیاء خدا با دست خودشون نوشتن، بخشی از نور وجودشون تو اون آثار قلمیشونه. به هر حال پس این مطالعات هم کار دیگری است که میتونه بسیار مؤثر باشه. چهارمین نکته، حضور در جلسات معنوی، جلسات در واقع عرفانی است به طور منظم. منتها جلسه باید حتما از دو لحاظ سنخیت با شخص داشته باشه، یکی از لحاظ سبک، یکی از لحاظ سطح. ببینید جلسات معنوی و عرفانی از نظر سبک دو دستن، همونطور که قبلا گفتیم عارفان دو دستن. یه دسته از جلسات بیشتر تأکید روی ادب، روی خوف از خدا، روی مراعات در واقع ادب بندگی و تأکید روی انجام عبادات، مجاهدت، ریاضت و امثال اینا دارن که گفتیم عارفان این تیپی رو بهشون میگیم مناجاتی. یه دسته دیگه از جلسات هستن که نه، بیشتر تأکید به محبت، به در واقع صمیمیت با خدا و اولیاء خدا دارن و روی جذبه توجه بیشتری دارن. اینا رو اصطلاحاً بهشون میگیم خراباتی. آدم ها از نظر روحی متفاوتن. بعضی ها تو فضاهای مناجاتی رشد بیشتری دارن، بعضی ها تو فضاهای خراباتی رشد بیشتری دارن. لذا اولا باید ببینیم اون جلسه با روح ما سنخیت داره یا نه، این یکی. دوم هم، حالا هر کدوم از این جلسات، چه خراباتیان چه مناجاتیان، از نظر سطح به 3 سطح قابل تقسیمن. بعضی ها برای مبتدی ها خوبن، بعضی ها برای متوسطان خوبن، بعضی ها برای منتهیان و خیلی آدم های پیشرفته و اهل کمال خوبن. پس هم سنخ جلسه هم سطح جلسه باید مناسب ما باشه. یه همچین جلسه رو پیدا کردیم، غنیمت بدونیم، به طور منظم و مداوم ازش بهره ببریم. حالا ممکنه یه جلسه هم خبردار شدیم، نمیدونیم واقعا این سنخش و سطحش با ما میخونه یا نه. راهش اینه، یه 3-4 جلسه آدم میره شرکت میکنه، بعد اثر عملی اون جلسه رو خودش میسنجه، میبینه رابطهشو با خدا صمیمیتر کرد، توجهشو به خدا بیشتر کرد، در واقع تقیدش رو به فرمان و احکام الهی بیشتر کرد، روح تقوا رو در اون تقویت کرد، یاد خدا رو در زندگی او بیشتر حاکم کرد، خلقیات او رو در واقع بهتر کرد و امثال اینا. اگر احساس کرد همین 4-5 جلسه‌ای که من رفتم واقعا ولو یه قدم کوچک من رو پیش برد، خب میفهمی که این جلسه مناسبه حال من. اگر دید واقعا تأثیری نداشت، بی خودی تو رو درواسی نمونه، وقتشو تلف نکنه، نره اونجا. نره اونجا نه به معنی اینکه اون جلسه جلسه بدیه ها، نه، اون جلسه ممکنه جلسه بسیار عالی باشه ولی از در سنخ با سنخ روحیات این شخص سازگاری نداره، یا از در سطح با سطح این آدم تناسب نداره. این که بگیم نره، نه اینکه اون جلسه جلسه بدیه، ولی بالاخره این سنخیت از در سبک و سطح شرط در واقع مفید واقع شدنه. به هر حال پس نکته چهارم، حضور مستمر رو منظم و بهره‌مندی از جلسات معنوی. نکته پنجم، کسی میخواد در سیر و سلوک قدم برداره، یک رفیق راه هم روحیه و هم سطح خودش پیدا کنه. پیغمبر اکرم فرمود رفیق ثم طریق، اول یه رفیق راه پیدا کن بعد به راه بیفت. چون رفیق راه خیلی کمک کار آدمه تو سیر، حتی تو راه های ظاهری هم اینجوریه دیگه. دیدید شما مثلا میخواید برید کوه نوردی، یه روز تنها میرین، یه مقدار که آدم میره خسته میشه، اما یه وقت با یه رفیقی میری، رفیق صمیمی، آدم تو راه با هم میگه، میخنده، تعریف میکنه، قصه میگه، یه اون رسید به قله اصلا هم احساس نکرد. دقت کردیم؟ تو راه معنوی هم همینطوره، یه رفیق راه هم روحی آدم داشته باشه به شدت مؤثره. از حضرت مسیح سوال کردن که با کی مجالس باشی؟ من مجالس. حضرت فرمود جالسو من یذکرکم الله رؤیته، با کسی هم نشین بشید که وقتی قیافش رو نگاه میکنی یاد خدا بیفتی. و یزید فی علمکم منطقه، وقتی که سخن میگه بر دانایی تو بیفزاید. و یرقبکم فی الاخرت عمله، وقتی هم که عمل میکنه رغبت به آخرت و معنویت رو در تو زیاد کنه. یه همچین رفیق راهی آدم پیدا کنه، چون یه همچین رفیق راهی به شدت موثره. اشاره کردم قبلنم که آدم با هر تیپی بشینه همون جوری میشه، با هر تیپ. فرمود قارن اهل الخیر تکن منه، قرین اهل خیر باش، امیرالمومنین فرمود، تا از اونها بشی. پس یک رفیق راه خوب پیدا کردن به شدت مفیده. نکته ششم، نقطه مقابل اینه، از مجالست و رفاقت با اهل شک و انکار به شدت پرهیز باید کرد. آدم هایی که اهل شک و انکارن، این مسائل معنوی رو قبول ندارن، منکر این حرف ها هستن، رفاقت و همنشینی با اونها در واقع اون شک و انکار رو به خود آدم هم منتقل میکنه، اراده آدم رو سست میکنه در رفتن راه تعالی و تکامل معنه. همینطور پرهیز از مجالست با اهل معصیت، با اهل غفلت، با اهل دنیا طلبی. مجالست و معاشرت و دوستی با اینها به شدت مخربه. چرا؟ چون در واقع آدمی که بی پروا معصیت میکنه، وقتی آدم باش میشینه کم کم قبح گناه از ذر خود آدمم میریزه، براش ساده میشه گناه کردن، یه امر در واقع معمولی میشه. وقتی با اهل غفلت آدم میشینه غافل میشه، وقتی با دنیا طلبان میشینه آدم حرص دنیا در وجودش زیاد میشه، در واقع اون طلب و تشنگی و آتش معنوی درش افول میکنه. به هر صورت بنابراین پرهیز از اهل غفلت، اهل دنیا طلبی، اهل معصیت، این هم نکته مهم. هشتمین نکته، گاهی اوقات بعضی از دوستای دانشجو میان به من میگن، میگن استاد گاهی اوقات یه فکرای خیلی کثیفی میاد تو ذهنمون، یا مثلا شبا خوابای خیلی مثلا آلوده ای میبینیم، خیلی هم کلافه ایم، نمیتونیم هم کاریش بکنیم، در اختیار خودمون نیست، چیکار بکنیم؟ توصیه که من به اینا میکنم اینه، میگم ورودی های وجودت رو فیلتر بذار، نذار آشغال وارد وجودت بشه، اون وقت صادرات و تولیدات درونیت هم درست میشه. یعنی نگاهات رو کنترل کن، گوشت رو کنترل کن، به هر چیزی گوش نصب کن، دهانت رو کنترل کن، هر لقمه ای رو نخور، هر جرعه ای رو نیاشام. دقت میکنی؟ ورودی های وجودت اگه فیلتر بذاری، نظری آشغال و آلودگی وارد وجودت بشه، رویش های درونی و انبعاثات درونی هم اصلاح میشه. کم کم میبینی خوابای خیلی لطیف و قشنگ معنوی میبینی، افکار خیلی زیبا و معنوی به ذهن و فکرت راه پیدا میکنه. به هر حال خیلی باید دقت کرد، این ورودی های آلوده محرومیت های عجیب ایجاد میکنه. یه وقت یک نگاه، گاهی اوقات گوش دادن به یک جمله، گاهی اوقات خوندن یک عبارت، گاهی اوقات خوردن یک لقمه یا نوشیدن یک جرعه انسان را سالها دور میکنه از کمال و تعالی. نکته بعد، سالک باید اولا مقید بشه در انجام کامل و دقیق واجباتش و فرائضی که به عهده‌ش، این که دیگه اصلا شکی درش نیست. در مستحبات هم همونطور که قبلا گفتیم در حدی که بتونه با شادابی به طور مداوم انجام بده، در واقع به مستحبات هم رو بیاره. برای رشد همین کافیه. این ریاضت های عجیب غریبی که بعضی از این درویش ها و صوفیه درست کردن، گفتم قبلا هم براتون، این نمازهای عجیب غریب، ذکرهای عجیب غریب، نمچله نشینی های عجیب غریب، یعنی چیزهایی که واقعا شارع تعیین نکرده، این بدعته. خب بدعت آدم از خدا دور میکنه، مشمول غضب خدا میکنه، نه اینکه انسان رو به خدا نزدیک کنه. از تعمیر فرمود از شریعت و ریاضت و نفس. میخوای ریاضت نفس بکشی؟ شریعت احکام شرط آمر، واجبات رو انجام بده، محرمات رو پرهیز کن، مستحبات هم تا اون حدی که ظرفیت داری با شادابی انجام بدی انجام. و این ریاضتی که میتونه رشد بیاره. باز از تعمیر فرمود من استاده و من ریاضت نفس انتفع. همون کسی که ریاضت نفس رو، این ورزش نفس رو مداومت ببخشه، سود میبره، سود بخشه براش، منافعش به دستش میرسه. خود امیرالمومنین راجع به خودش هم فرمود، فرمود هی نفسی عروضها به تقوا، فرمود این نفس منه که این نفس رو ریاضت میدم با چی؟ با تقوا. یعنی مراعات تقوا ریاضت نفسه. تقوا یعنی چی؟ امام صادق فرمود از تقوا الا یفقدک الله حیث امرک ولا یراک حیث نهاک. فرمود تقوا یعنی این که اون جایی که خدا به تو امر کرده حضور پیدا کنی، اون کارو انجام بدی، خدا اونجا تو رو غایب نبینه. و اون جایی که خدا تو رو نهی کرده که این کارو انجام ندی یا در این جا حاضر نباشی، اونجا خدا تو رو حاضر نبینه. تقوا یعنی اینه. امیرالمومنین فرمود من نفسم رو با تقوا ریاضت میدم. پس ریاضتی که در عرفان میتونه مفید باشه همین مراعات تقواست. دقت کردیم؟ نکته دهم، سالک باید خودش رو از ناز پروردگی در واقع خلاص کنه، از اینکه معتاد به رفاه، معتاد به پاسخگویی به تمنیات نفسانیشه، به هوس‌های نفسانیشه، باید خلاص کنه. چون آدم ناز پرورده واقعا راه به جایی نمیبره. گفت ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. بنابراین باید یه مقدار خلاصه از رفاهش آدم بزنه، کم کنه، تا این اعتیاد به رفاه از بین بره. البته یه جوری هم در واقع قطع نکنید که مریض بشید از پا در بیایید، اذیت بشید. گفت کج دارو مریض، یعنی نه خیلی مطیع هوس ها و تمایلاتت باش، نه اونجوری 100% دیگه هرچی در واقع نیاز واقعیت هم هست بخوای دریغ کنی که بگی میخوام بوس نشه نفسم. از اون طرف هم نه دیگه، یعنی نه اونقدر جلو نفست کاوی اونجا بریز که روش زیاد بشه بخواد نفس سوار تو بشه، این علاقه بیاد سوار تو بشه، از تو سواری بکشه، اینقدر رو بش نده، اونقدر هم نخواه بگو چون میخوام روش کم بشه دیگه اصلا کاوی اونجا بش نمیدم، خب میفته میمیره. دقت میکنی؟ کجدار و مریض. دقت کردی؟ به هر حال از ناز پروردگی خلاص کردن خود کار مهمیه که سالک باید انجام. قبلا این نکته رو اشاره کردیم که سالک خواسته های خودش رو سعی کنه به صفر تقلیل بده، چه خواسته های دنیوی، چه خواسته های اخروی، چه حتی خواسته های معنوی مثل رسیدن به کرامات و به مقامات روحی و امثال این حرفا، به قدرت های روحی، به کشف و شهود های باطنی و امثال این. دلیلش هم به شما گفتم که اون چه که لازمه برای ما خدا تأمین میکنه برای ما، و اون چه که نداده بمون سود ما در اون نبوده، نفعی برای ما نداشته. پس چی بخوایم؟ خواسته ها به صفر تقلیل پیدا کنه. به تعبیر دیگه هیچی برای خودش نخواد، هیچی. نکته 12، کم حرف زدن. صمت با صاد و میم و تیه کشیده، کم گفتن. قبلا تو بحثای قبلی اشاره کردیم که حرف زدن انرژی بسیار زیادی رو از انسان هدر میده، و حرف زدن زیاد اصلا کدورت روحی میاره. امیرالمومنین فرمود من کثر کلامه ما تقلبه، فرمود کسی که زیاد حرف میزنه دلش میمیره، لطافت و تراوت روحیش رو از دست میده. بنابراین این که آدم کم حرف بزنه، قبلا هم قیدهایی رو اشاره کردیم، حرفی که واقعا مطمئن نیست حرف درستیه نگه، حرفی که مطمئن نیست فایده ای داره نگه، حرفی که مطمئن نیست که اگر نگه کسی دیگری وجود نداره که بگه نگه، حالا تازه اگر میخواد بگه اگه ببینه باز برای ارضاء نفس خود نمایی و لذت از حرف زدن داره میگه بازم نگه. خیلی از این نگه ها میاد کنار حرف زدن های آدم. آدم کم حرف بزنه، کم حرف بزنه، خب کم گوی و گزیده گوی چون دور. آدم کم حرف بزنه، این سمت حالت کلی داره که کم حرف بزنه. یه سمت خاص هم داریم در برابر این سمت عام که در هنگام بعضی از اذکار و عبادات باید دیگه آدم هیچ با احدی حرف نزنه، مشغول اون ذکر باشه، بین اون ذکر یا بین اون عبادت حرف خاصی نزنه که بهش میگن سمت خاص. پس یکی کم گفتن، دوم کم خوردن یا جوع، کم خوردن. واقعیت این از نظر علمی بدن ما اصلا به این حجم غذایی که ما خودمون عادت دادیم بهش نیاز نداره. برید مطالعات علمی رو بررسی کنید، حجم زیادی از این غذاهایی که ما میخوریم اینها جنبه انگلی داره، سربار ما میشه، تبدیل میشه به چربی، میاد دور قلب ما رو میگیره، سکته قلبی میکنیم یا تو اعضای دیگه ما گیر، بدن سراسر رخوت و بیحالی و سنگین و لخت ایجاد میکنه برای ما. واقعا نیاز به اینقدر غذا خوردن نیست. ماها هم خیلی بیشتر از حد ضروری غذا میخوریم و هم خیلی بد و بی برنامه غذا میخوریم، خیلی بد. یعنی هم اون موقعی که واقعا بدنمون نیاز داره باید بریم غذا بخوریم، فقط ما خودمون رو شرطی کردیم، عادت دادیم ساعت که میشه 12 میگیم خب ساعت 12 است دیگه باید قاعدتا گوشنمون شده باشه پس بریم یه چیزی بخوریم، در حالی که واقعا نه بدن اون موقع نیاز به غذا نداره. گاهی اوقات شرطی شدیم، یعنی ساعت که این داستان پاولوف یادتونه دیگه، اول استخونه رو به سگه نشون میداد، زنگرم به صدا در می آورد. خب این استخونه رو که میدید اسید معده اون سگ ترشح میشد، احساس گرسنگی میکرد. بعد از یه مدت دیگه استخونه رو هم که نشون نمیداد، صدای زنگ رو به صدا در می آورد، چیه؟ ترشح اسید معده انجام میشد، احساس گرسنگی ایجاد میشد. ما اینجوری شدیم، ساعت که نگاه میکنیم اسید معدهمون ترشح میکنه، میگه ساعت 12 است دیگه پس باید گوشتمون بشه، یا احساس گرسنگی کاذب میکنیم، بیش از نیازهای واقعی غذا میخوریم. بیماری های مختلف، چاقی و امثال اینا عارضه هایی است که پرخوردن ایجاد میکنه. و بعدم بعضیا اصلا عادت دارن یه بند دهنشون بجنبه، یعنی صبحونهشو که میخوره تا نهار یه بند تنقلات میخوره، نمیدونم پسته میشکنه، تخمه میخوره، چیپس میخوره، نمیدونم پفک میخوره، فلان بستنی میخوره، فلان یه بند میخوره، نهارشو که خورد بازم میره تا شب باز داره دهنش میجنبه. خب این به شدت مضره. وقتی شما حجم زیادی غذا رو وارد معدتون میکنید این غذا باید هضم شه، لذا جریان گردش خون متمرکز میشه طول معده، لذا خون به مغز اندازه کافی نمیرسه، حالت خواب‌آلودگی آدم پیدا میکنه، اون شادابی تراوتش رو برای کارهای علمی، برای کارهای در واقع معنوی از دست میده. اساسا کم خوردن چیز بسیار خوبیه. بپرسید دیگه پزشکا میگن آدمایی که کم میخورن هم سالمترن هم عمرهای طولانیتری میخورن. بنابراین کم خوردن جور، این به طور عام. حالا به طور خاص هم واقعا بعضی از اوقات آدم روزه های مستحبی بگیره، روزه های خاصیه در طول سال و در ماه ها که روزه هاش خیلی ارزشمنده، حالا غیر از ماه رمضان که روزه اش واجبه، روزه های مستحب مثلا سه روز وسط ماه رو 13، 14، 15 هر ماه قمری رو آدم روزه بگیره، اصطلاحا میگن ایام تشریق، خیلی معنویت ایجاد میکنه، نورانیت ایجاد. یا اولین پنجشنبه ماه قمری، آخرین پنجشنبه ماه قمری و اولین چهارشنبه‌ای که بعد از دهم ماه قمریه که میشه باز سه روز دیگه، پنجشنبه اول، پنجشنبه آخر و اولین چهارشنبه‌ای که بعد از دهم ماه قمریه تو هر ماه آدم روزه بگیره که بهش میگن صوم الدهر، به اندازه روزه همه عمر ثواب داره. اینا روزای خاصیه که خیلی ثواب داره و روزای معینی هم هست در سال که توی کتابایی مثل مفاتیح همسال اینا آمده روزه مستحبی آدم گاهی اوقات بگیره که بهش میگن جوع خاص دیگه. کم خوردن بنابراین چه به صورت عام چه به صورت خاص. نکته بعد کم خفتنه یا سحر. سحر با هی دو چشم ببنیه شب زنده داری، بیداری دل شب. اینم نکته بسیار مهمیه. کم خفتن بسیار مهمه. الان متاسفانه جوانای ما به شدت معتاد شدن به زیاد خوابیدن. به زیاد خوابیدن. اصلاً بدن به این مقدار خواب نیاز نداره. گاهی اوقات جوانا رو من میبینم 10 ساعت، 12 ساعت تو شبانه روز میخوابه. خواب یعنی تو سطل زباله انداختن عمر دیگه. خیلی ضرره. و خواب زیاد لطافت روحی هم از بین میبره. حالات معنوی هم لطمه میزنه. اصلا بدن به این حجم خواب نیاز نداره. ما الان معتاد شدیم به خوردن و خوابیدن زیاد. البته الان یهو بخوایم کم کنیم اذیت میشیم. نباید یهو کم کرد. ولی به تدریج میشه کم کرد. هم حجم خوردنا رو میشه کم کرد. اولا تنقلات بین روز رو آدم نخوره. نهار که خورد دیگه چی نخوره تا شام. صبحونه که خورد چی نخوره تا نهار. دقت کردیم تنقلات حذف کنه. بعدم تو هر وعده غذا رو واقعا به همون حدی که دین دستور داده محدود کنه، حتی که سنگینی احساس نکنه تو خودش، هنوز این مقدار اشتها داره بخوره دست بکشه و کم 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 بکنه. بعد خواهد دید که به مقدار بسیار، اولا شبانه روز دو وعده کاملا کافیه برای انسان تو تغذیه. حتی من دیدم غربی ها دو وعده بیشتر غذای رسمی ندارن، یه غذای پیش از ظهر دارن، یه غذای بعد از ظهر. ما هم متاسفانه سه وعده غذامون که واجبه، اون وقت بعد این لیسه بردن به هم بحث میکنیم با خوردن های وسطش. دقت کردیم؟ حالا هم در خوردن اینه، هم در خوردن، در خوابیدن. اصلا ما نیاز به این حجم خواب، حتی این خوابایی که میگیم دیگه خواب خوبه 8 ساعت دادم بخوابه، اصلا این حجم خواب نیاز بدن نیست. از نظر علمی بدن با حدود 3 ساعت خواب تمام قوای خودش رو تمدید میکنه. من دوستایی داشتم، حالا غیر از عارفانی که اصلا اونها نمیخوابیدن، خواب نداشت. پیغمبر اکرم فرمود چشمان پیل خواب میره رو هم دیگه. فکر نکنید من خوابم 24 ساعت بیدارم. دقت میکنید؟ حالا غیر از نه، من آدمای معمولی که اهل عرفان و اینا نبودن، بعضی از دوستان هستن شبانه روزی 3 ساعت بیشتر نمیخوابن، خیلی هم سرزنده، شاداب، پر انرژی، کاملا هم سرحال و خوش اخلاق، نه خلقی بدخوابی و کمخوابی نتونست. و فکر کنید آدم به جای 8 ساعت 3 ساعت بخوابه، 5 ساعت شبانه روز وقت جدید پیدا میکنه، چقدر میتونه پشت بکنه تو اون روز. و چقدر ما، البته یهو شما این کارو نمیتونید بکنید، گفتم معتادیم ما. الان ما معتادیم به زیاد خوابیدن، معتاد به تریاک، هم تریاک بشنیدی میمیرید. دقت میکنی کم کم باید ترک احتیاط کرد، کم کم ساعت خوابو میشکنم. لااقل یه 12 ساعت نخوابید، مثلا تو سن شما مثلا 6 ساعت یه خیلی خیلی کافیه. این بیشتر از 6 ساعت حیف آدم بخوابه، عمرش رو هدر میده. الان ای حال، پس کم خوابیدن به طور عام و به طور خاص سلس آخر شب، یعنی از اون مغرب رو در نظر بگیرید. الان از اون مغرب کیه؟ 8 مثلا 40، از اون صبح هم حدود 4 صبح، درسته؟ این فاصله میشه چقدر؟ میشه 7 ساعت و مثلا 20 دقیقه. این 7 ساعت و 20 دقیقه رو 3 قسمتش کنید میشه چند ساعت؟ 2 ساعت و تقریبا 45 دقیقه. 2 ساعت و 45 دقیقه مونده بر از اون صبح، یعنی سلس آخر شب، این سحر، بیداری دل سحر. و بعدش هم بین طلوعه، یعنی از اذان صبح تا زمان طلوع آفتاب. این دو تا زمان از نظر ملکوتی فضای عالم فضای عجیب غریب، خود بیداریش اصلا خیلی سازنده. اصلا شما بیدار رو میشید مثلا درس هم بخونم، عبادت هم نه، همین بیداریش سازندگی های عجیب داره. مضافاً بر این که انسان تو اون فضای لطیف که موج میزنن ملائکه تو اون سا، خیلی عجیبه فضای عالم، اونایی که چشم باطنشون بازه میبینن چه خبره. اصلا تو اون خبران تو دل سحر بیدار بودن، نماز شب خوندن، قرآن تلاوت کردن، ذکر گفتن، مناجات کردن، دعا کردن و تو بین طلوعه. این در واقع بیداری خاصه. دقت کردیم؟ یه بیداری عام داریم که کم بخوابه اصلا، یه بیداری خاص هم داریم که سحر و بین طلوعین رو بتونه انسان بیدار باشه. خیلی سازنده است. آثار عجیب غریب معنوی و روحی داره. نکته بعد خلوته. ببینید همونطور که انزوا طلبی و بریدن از جامعه کار بسیار غلطی است و با آموزه های دین ما نمی سازه، انزوا طلبی نمیدونم تو صومعه و دیر و نمیدونم خانقاه آدم خودش زندانی کنه و رابطه‌شو با آدما قطع بکنه، این کاملا غلط و مردوده. از اون طرف هم اینی که آدم 24 ساعت وقتشو با دیگر رو بگذرونه، اینم کار بسیار غلط. یه ساعاتی رو برای خلوت آدم برای خودش اختصاص بده، برای تنها بودن، این بسیار مهمه. خلوتی برای تفکر، برای عبادت، برای خودسازی، برای پرداختن به خود، برای ارتباط برقرار کردن با خدا. همه 24 ساعتتون رو با دیگران نگذرونید. یه زمانهایی برای تنها بودن برای خودتون پیش بینی کنید. حالا این خلوت به معنای خلوت عام که اینجوریه، خلوت خاص هم بعضی از اذکار و عباداته که اونها شرط انجامش اینه که آدم توی خلوت انجام بده. اونها حالا خلوت خاصه دیگه. پس این نکته های آخری که گفتم 5 تا نکته شد که به شعر هم در آوردن. گفتن سمت یعنی کم حرف زدن، سمت و جوع یعنی کم خوردن. پس کم گفتن، کم خوردن، سمت و جوع و سحر، سحر هم یعنی کم خفتن. سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکری به مدام، یعنی دائما به یاد خدا بودن. سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکری به مدام، ناتمامان جهان را کند این 5 تمام. این انسان رو به کمال میرسونه، بسیار موثره. نکته بعد، فاصله گرفتن و بریدن از عادات و رسوم جاهلانه خلق، که قبلا هم اشاره کردیم که بسیاری از این عادات و رسوم با دین خدا و با عقل و منطق تضاد بیان داره. این که آدم بتونه ببره از آداب و رسوم جاهلانه و خلاف شرعی که بین مردم حاکمه، نترسه از حرف این و اون، از مذمت این و اون، واقعا به یک اطمینان و به یک قوت شخصیتی دست پیدا کنه که واقعا تحت تأثیر داوری های دیگران مسیر زندگیشو انتخاب نکنه، تحت تأثیر تشخیص خودش مسیر زندگیشو انتخاب کنه. بریدن از عادات و رسوم خلق، بی اعتنایی به اینکه دیگران حالا چه قضاوتی راجع به من خواهند کرد. وقتی من میفهمم این کار غلطه، ولی حالا همه مردمم هم بگن باریکلا به تو که انجام میدی، خب چرا برم انجام بدم؟ وقتی خودم تشخیص میدم چیز نادرستی است، این احترام رو برای عقل خودم قائل باشم به جای اینکه برای قضاوت دیگران بخوام قائل باشم. از این انقیاد مطلق نجات پیدا کردن و استقلال پیدا کردن. خب بعد از اینکه آدم به این استقلال رسید، حالا برای اینکه اطرافیانش که هنوز به این رشد فهمی و شخصیتی نرسیدن زندگی براشون سخت نباشه، حالا یک کمکی آدم با اونا همراهی میکنه در عادات و رسومشون، اونم در حدی که به حرام نکشه ها، به حرام نکشه، در مباهات یه خود آدم همراهی میکنه. گفت چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. یه خود آدم اونا رو کودک میدونه، میگه خب با این بچه اگه من بخوام مثل آدم بزرگا رفتار کنم، اون بچه زندگی بهش تلخ میشه دیگه، پس یه خود برم با این بچه هم عروسک بازی بکنم. ولو از نظر من عروسک بازی خیلی کار مسخره ایه برای سن و سال من. دقت کردین؟ آدمای دیگه هم که اهل معنویت و اهل معرفت نیستن، اونام کودک از نظر عقلی و معرفتی. اینه که فقط برای اینکه زندگی به اون کودک تنگ نشه، آدم بعضی وقتا یه کمکی هم میره با او عروسک بازی میکنه، اما دیگه همه زندگی خودش که تابع عروسک بازی نمیکنه که. دقت کردین؟ امیرالمومنین به امام مشتبه فرمودن یا بنی کن فی الناس ولا تکن معهم، فرمودن پسرم عزیزم بین مردم باش، اما با مردم و همراه مردم نباش. یعنی از جامعه نبر، اما تابع آداب و رسوم جاهلانه جامعه نباش. نکته 17 هم، خدمت عاشقانه و مشتاقانه به خلق، لذت بردن از خدمت به خلق خدا، چه به انسان ها، چه حتی اشاره کردم ساعت قبل به حیوانات. حتی اصلا نقش کیمیایی داره خدمت به خلق، در اوج گرفتن و پرواز کردن به قله های بلند کمالات معنوی. این که انسان بتونه دردی از دل یک انسان دردمند برداره، دل یک انسان غمدیده رو شاد کنه، گره ای از کار یک انسان درمانده باز کنه، خدا میدونه چه اثری داره. منتها نه طمعکارانه ها، چشم داشته تشکر از طرف نداشته باشه، حتی چشم داشته پاداش از خدا هم نداشته باشه، واقعا خودش لذت ببره که به دیگران خدمت میکنه. کاسبکارانه خدمت نکنه، مشتاقانه با لذت خدمت به دیگران بکنه. این خدمت به خلق اینقدر عظیمه، اینقدر رشد آفرینه که در مقایسه با بسیاری از عبادات این جلوتره، این جلوتره. شاید از صدها حج، هزارها عمره، نمیدونم هزاران رکعت نماز، یک دونه گره گشایی از کار خلق بیشتر آدم رو رشد بده. خیلی ارزشمنده. انشالله این روحیه رو پیدا کنیم، آدم ها رو دوستشون بداریم راستی و لذت ببریم از خدمت کردن بهشون. بی طمع، بی چشم داشته هیچ پاداش چه بشری چه الهی. حتی گفتم به یه حیوان گاهی اوقات یه کمک میکنن، چه رشدای عجیب غریبی. من یکی از همین اهل معنایی که میشناسم او تعریف میکرد، او چوپانه گوسفنداره، وسط بیابون گوسفنده. گفت یک بار من زمستون بود، توی برف‌ها رد می‌شدم، دیدم یه سگی افتاده داره می‌میره از شدت سرما. میگه من یه شال گردن داشتم، این شال گردنم رو آتیش زدم گذاشتم بغل این سگی، سگی کم کم جون گرفت، گرم شد. بعد اینو برش داشتم آوردمش یه جایی، بردم غذا براش آوردم، غذا بهش دادم، غذا رو که خورد این سگی بلند شد از جاش را افتاد، یک بار پرده ها رفت از جا. این آدم زنده است الان رفیق من. پرده ها رفت کنار از جلوی چشم من، یک حقایق عجیبی به من آشکار شد که حد ندارد. ببین حتی نسبت به یک حیوان نجس، نجس العین، چه برسه به یک انسان، به یک مؤمن دردمند و نیازمند، خدا میدونه چه کار میکنه. نکته 18، مباسات با خلق، مباسات لطف، احسان، ایثار، احترام به دیگران، بی منت گذاشتن، خصوصا به آدم های مؤمن، خصوصا به سادات که گفتم بچه های پیغمبر خدا هستن، به خصوص آدم هایی که اهل علمند، اهل معنویتن، اهل تقوان، به شدت مؤثر در رشد و تعالی انسان، توفیقات عجیب الهی رو شامل حال ما میکنه. نکته 19، این که آدم خوشمشرب باشه، آدم بزدگو، شاداب، شاد باشه، یعنی دیگران مثلا خلقشون تنگه، ناراحتن، قصه دارن و بیان پلو آدم بشینن قصه از دلشون برداشته بشه. مؤمن سالک باید اینجوری باشه، باید خیلی بزدگو و سرزنده و خوشخلق و خوشمشرب و خوشمجلس باشه. این حسن معاشرت، رابطه محبت آمیز با دیگران، خوشخلقی و شیرین محضری بسیار مؤثره تو رشد انسان سالک. 20، نیکی کردن، احسان به پدر و مادر، فروتنی و تواضع در برابر والده، چه در حال زنده بودنشون، چه حتی بعد از مرگشون. این که آدم کار خیر به نیت اونا انجام بده، بالای مزارشون بره و برای اونها فاتحی بخونه، نمیدونم دعای خیری در حق اونها بکنه، خدا میدونه چجوری راه رو باز میکنه به سمت کمال. صله ارحام، رابطه با خویشاوندان، به شدت ارزشمنده. صله ارحام بسیار رشد آفرینه. آدم کمک کنه، خصوصا تو فامیلاش نگاه کنه، فامیل فقیری که داره که کسی بهش اعتنایی نداره به خاطر توهی دستی و ضعف و فقرش، آدم بیشتر بره پیش اونا. خدا میدونه وقتی آدم میره پلو اونا، اینا چقدر دلشون شاد میشه که این ما رو آدم حساب کرد، ما رو در واقع به حساب آورد که اومد به دیدنمون. این دل اونا که شاد میشه، درهای آسمان به روی سالک باز میشه. نکته 21، نکته 21 اینه، مرنج و مرنجان. این دوتا نکته. اولا مرنجان، سبب رنجش خاطر دیگران نشو. ثانیا مرنج، یعنی هر کاری دیگران باز کردن از اونها نرنج، رنجیده خاطر نشو. مرنج و مرنجان که تمام علم اخلاق تو همین دوتا کلمه خلاصه است. اگر کسی بیمهری میکنه، جفا میکنه، گفتم به اذن الله میکنه و برای شما سازندگی داره. گفت این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر باشد نهان، خلق را با تو کج و بدخو کند، تا تو را ناچار رو آنسو کند. از کسی نرنج، کدورت خاطری از کسی به دل نگی. دقت کردین؟ نه از کسی برنج، نه سبب رنجش کسی رو فراهم کن. حلم و بردباری داشته باش، تحمل داشته باش، از کوره در نرو در برابر جفاهای خلق. نکته 22، سالک بیش از اون چه که با زبانش امر به معروف و نهی از منکر میکنه، باید با عملش نهی از منکر و امر به معروف بکنه. ائمه فرمودن کونوا دعاة الناس به غیر السنتکم، بدون زبان دیگران رو به راه ما دعوت کنید. یعنی چی؟ یعنی سعی کن به دیگران محبت کن که دیگران دوستت بدارن، بعدم رفتارهای شایسته انجام بده، خب از تو الگو میگیرن، بعدم میگن چه کسی اینو به این قشنگی تربیت کرده که اینقدر انسان خوب با محبت خدمتکار با گذشتیه. میگن این شاید امام صادقه، به امام صادقم علاقه من میشن، به پیغمبرم علاقه من میشن، به دینم علاقه من میشن. با اعمالمون بیشتر دیگران رو دعوت کنیم به راه خدا تا با سخن و با زبان. نکته 23، واقعا یه برنامه منظم مطالعاتی بگذاریم، یه برنامه منظم رفتن به کلاس بگذاریم برای رشد دانش دینی ما. اطلاعات دینی ما باید دائما رشد کنه، همونطور که از نظر فکری، از نظر علمی داریم رشد میکنیم، از نظر معرفت دینی هم باید رشد کنیم. یه برنامه منظم بذاریم، تو هر ماه مثلا یه کتاب خوب لااقل بخونیم. کلاس های خوبی هست، آدم شرکت بکنه، استفاده کنه، دائما در صدد در واقع ارتقاء معرفت و دانش دینی خودش باید باشه سالک و هیچ وقت متوقف نشه. نگه دیگه اینقدی که من دانایی پیدا کردم بسه دیگه برام، نه، تا آخر عمر واقعا جا داره انسان همواره به رشد معرفت و دانایی دینی خودش ادامه بده. نکته 24، سالک نمازهای واجبش اولا، این 5 نماز رو اول وقت بخواد. نماز اول وقت به شدت تأثیر گذاره در تعالی انسان، خیلی فرق میکنه با نماز آخر وقت. و نماز رو با شوق و رغبت، با حضور قلب، با تأنی و آرامش، نه اینکه هول هولکی و با شتاب زدگی یا به خاطر مثلا از سرباز کردن و رفع تکلیف کردن، نه، واقعا با شوق و اشتیاق و با لذت نماز رو با توجه بخونید. به شدت موثره همین نمازهای واجب. و حتی المقدور سعی کنه نمازشو به جماعت بخونه. الان مثلا تو دانشکده شما ظهر نماز جماعت میشه، چرا؟ خب من میدونم بعضی از دوستا یقینا نمازخون هستن، ولی موقع نماز جماعت نیستن تو نمازخونه دانشگاه. چرا نیست؟ اون موقع داریم نهار میخوریم، اون موقع داریم نمیدونم رفتیم دمام قسمت تکثیر زیراکس میکنیم، یه برگه رو رفتیم کتابخونه کتاب بگیریم. خب این کارا رو بعدن هم میشه کرد. نماز رو سعی کنیم به جماعت بخونیم، سعی کنیم تو مسجد نماز بخونیم، حتی اگر وقت اذان هم گذشته و نماز جماعت برگزار نمیشه، ولی این که آدم تو مسجد بخونه خدا میدونه چقدر فرق میکنه تا اینکه تو خونه خودش بخونه نماز رو. و حتی المقدور نمازهای واجبون رو با مقدمات و مقارنات و تعقیبات بخونیم، یعنی اینا رو هم بهش ملحق کنیم. گفتیم اینا ادب‌هایی که اضافه میشه به اصل عمل و عمل رو زیباتر میکنه و بیشتر حاکی از محبت و ارادت ما به خدا میکنه. به هر حال الصلاة معراج المؤمن، اگه میخوایم تو سیر و سلوک به عروج راه پیدا کنیم، همین نماز کار اصلی رو میکنه و بدون نماز راه به معراج بسته است. خب پس تأکید روی نمازهای واجب. نکته 25، نماز شبه. ببینید نماز شب خیلی ساده است، یعنی آدم نماز صبح که بالاخره میخونیم ما، حالا اول کارم لازم نیست نماز شبهای خیلی مفصل و طولانی آدم بخونه. نماز شب آدم بخواد مختصر بخونه تو 20 دقیقه تموم میشه. خودم 20 دقیقه قبل از اون، الان مثلا 20 دقیقه به 4 شما بیدار شید، حالا اهل تمام ثلث آخر شب رو بیدار بودن هم اگر نیستید، 20 دقیقه قبل از اون آدم باشه نماز شب رو بخونه. خب 4 دو رکعتی نافله شبه، 1 رکعتی هم در واقع نماز شفعه، 1 رکعتی هم نماز وتره، 11 رکعت. این 11 رکعت نماز شب رو بخونه، این 20 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره. بعدش از اون صبح میگن نماز صبحش رو بخونه، حالا میخواد قبل از اون صبح هم 2 نافله صبح بخونه. خیلی ارزشمنده، خدا میدونه چقدر گوهر بزرگی است این شب زنده داری، بیداری دل شب، تلاوت قرآن، مناجات با خدا، دعا، شب زنده داری بسیار مؤثر در رشد انسان تو مسیر عرفان، اکسیر بزرگی است، معجزه میکنه واقعا. 26 طهارت دائمیه. این طهارت دائمی دو سطح داره. یکی اینکه هیچ وقت آدم در شرایطی باقی نمونه که بهش غسل واجب باشه. به محض اینکه غسل به انسان واجب شد، آدم غسل انجام بده، چون اون حالت کدریه برای روح، بسیار حالت بدیه. آدم بره بلافاصله به محض اینکه غسل بهش واجب شد غسل انجام بده. دوم، سعی کنه دائما با وضو باشه حتی المقدور. این وضو نورانیت عجیبی ایجاد میکنه در انسان. دائما با وضو بودن خیلی عجیب نورانیت ایجاد میکنه، یک شادابی تراوت عجیب معنوی به انسان میده. سپر عجیبی است که جلوی نفوذ شیطان رو در روح و جان آدم میگیره. خیلی چیز ارزشمند. و کسی که با وضو از دنیا بره، شهید از دنیا به روایت داره. بنابراین اول اینکه آدم غسل واجبی بهش نباشه، دومی که حتی المقدور سعی کنه دائما با وضو باشه، فقط برای نماز وضو دار نباشه، نه تو بقیه مواقع هم سعی کنه با وضو باشه، و موقع نماز که شد ولو وضو داره دوباره بره وضو جدید بگیره، چون داریم الوضوء نورون و الوضوء علی الوضوء نورون علی نور. وضو نوره، وضوء روی وضوء نورون علی نوره. نورانیت عجیبی به انسان میده. پیغمبر اکرم هر بار که وقت نماز میشد با اینکه وضو داشتن مجدداً وضوشون رو تجدید میکردن، یه وضوی با تراوت تازه میگرفتن برای نماز. خب غیر از این جنبه طهارت، غسل‌های مستحبیه. غسل جمعه خدا میدونه چقدر نورانیت میاره. حتی المقدور سعی کنه روز جمعه آدم که میره همون خودشو بشوره، خب یه غسل جمعه هم بکنه، مثل غسل‌های واجب به نیت غسل جمعه، غسل مستحبی. عجیب نورانیت میاره غسل جمعه. یا غسل‌هایی که در مواقع دیگه مستحبه، توی مفاتیح و کتاب‌های مستحب هست میتونید ببینید. شب آدم میخواد بره تو رخت خواب وضو بگیره بره بخوابه، خدا میدونه اون خواب داریم که کسی که با وضو میخوابه مثل کسی که تا صبح بیدار بوده تا عبادت کرده، شب زنده داری کرده. با وضو آدم بره تو رخت خواب بخواب، صبح که از خواب پا شد اول بره وضو بگیره، با وضو بیدار باشه، با وضو بخواب. 27 قرآن نوره. اگه میخواید نورانیت پیدا کنید، رابطتون رو با قرآن زیاد کنید. هیچ روزی نگذره که مقدار قرآن تلاوت نکرده باشه سالی، حداقل 100 آیه، حداقل تو هر شبانه روز 100 آیه از قرآن سالک بخواد. مداومت کنه تو این کار، چون وقتی شما با کانون نور که قرآن ارتباط پیدا میکنه، این نور وارد قلب شما میشه، نورانیت قلبی میاد. همینطور استفاده از احادیث، چون کلام اهل بیت هم نوره. توی زیارت جامعه کبیره داریم کلامکم نور، احادیث هم نوره. بشینید کتابای حدیثی رو بخونید، فکر کنید الان نشستید پای منبر امیرالمومنین داره سخنرانی میکنه، بشینید نهج البلاغه رو بخونید، احادیث امام صادق رو بخونید، نمیدونم دعاهای امام سجاد رو بخونید، این جملاتی که از ائمه رسیده بسیار نورانیت آفرینه. خصوصا در قرآن صبح بعد از نماز صبح سوره یاسین، شبان بعد از نماز مغرب سوره واقعه رو ترک نکنید، بعد خودتون ببینید چه آثار عجیبی میاره بهتون. 28 دعاها و مناجات هاست که از ائمه رسیده، گنج عظیمی است. قبلا هم اشاره کردیم بلندترین معارفی که از پیغمبر و ائمه رسیده تو مناجات ها و دعاهاشونه که با خدا گفتگو میکردن، حرفایی که با مردم زدن در حد فهم مردم بوده. قرآن ساعد دعا، بازتاب نور قرآن رو قلب اولیاء خدا که برگشته به عرش، بسیار ارزشمنده. این که انسان بتونه خصوصا با دعاهایی که از زبان پیغمبر و ائمه است که اونها ادب گفتگوی با خدا رو بیشتر بلد بودن، آدم با خدا راز و نیاز و مناجات کنه، و چون این ادبیات هم واژه‌هایی که از دهان محبوب‌های خدا در اومده، خدا خیلی دوست داره اون واژه‌ها رو، آدم با اون واژه‌ها با خدا حرف بزنه. آدم رفیق باشه با دعا و مناجات، با دعا و مناجات. خصوصا دو تا کتابی که دیگه خیلی در دسترس تره، یکی مفاتیح الجنانه که هیچ خونه ای نیست که قرآن داشته باشن مفاتیح نداشته باشن. خدا میدونه چه دعاها و مناجات های عجیبی تو همین کتاب مفاتیح. یکی هم صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام. این دو تا کتاب آدم باش رفیق باشه، کنار جا نمازش باشه، هر نمازی که خون یکی از این مناجات ها رو بخونه، یکی از این دعاها رو بخونه، رفیق باشه با کتاب دعا، خیلی روشن میکنه. نکته بعد، توجه و یاد و توسل به پیغمبر اکرم و به اهل بیت پیامبره. آدم یاد اونها باشه و از اونها امداد به طلبه، مدد به طلبه، خصوصا ایامی که متعلقه به اونهاست. یه روزی روز تولد یه امام خاصیه، روز شهادت امامیه، روز مثلا عید قدیر منصوب به امیرالمومنین، نمیدونم روزهای خاصی، روز بعثت منصوب به پیغمبر اکرم. این روزا بیشتر آدم یاد اون معصوم باشه و با اونها رابطه برقرار کنه، ارتباط قلبی و روحی با پیغمبر و اهل بیت به شدت رشد آفرینه. توسل و مدد طلبیدن از اونها به شدت سالک رو کمک میکنه. گریستن در مصائب اهل بیت، شاد بودن تو شادی های اهل بیت، خصوصا تو گریستن بر امام حسین علیه السلام، خدا میدونه چه حجاب های عظیمی رو برطرف میکنه از جلوی راه سالک. زیارت در واقع ائمه علیهم السلام و ارتباط قلبی با ائمه، توسل به امام زمان علیه السلام و شدت گرفت باشست. نکته بعد، ذکر از کار عامی که از پیغمبر و ائمه رسیده، مثل ذکر صلوات که نورانیت عجیبی ایجاد میکنه و بخش روح و ایمان انسانه، مثل استغفار که آدم سعی بکنه هر روز صبح بعد از نماز صبحش 70 بار استغفر الله ربی و اتوب الیه بگه، عصرم قبل از غروب آفتاب 70 بار، تمام گناه های شب و روز آدم رو پاک میکنه. این 70 تا استغفار صبح باشه، 70 بار بعد از نماز صبح، 70 بارم قبل از غروب آفتاب عصر، به شدت مؤثر. یا صلوات شبهای جمعه و روزهای جمعه عجیب کولاک میکنه در نورانیت بخشیدن به روح و جان انسان. تسبیحات از زهرا سلام الله علیها بعد از نمازهای باکر ترک نکنه آدم، به شدت رشد آفرین. 31 نکته، سجده است. تو هر شبانه روز، خصوصا تو دل شب، اگر آدم بتونه وقت بگذاره یک سجده طولانی داشته باشه، یک سجده طولانی به حدی که تقریبا بدن رو به خستگی بره، اینقدر طول بده، زود سرشو بر نداره، حالا هر زکشی هم میخواد تو سجده بگه، تمام کدورت های روح رو تخلیه میکنه، قلب آدم رو سبک میکنه از بار غصه های دنیا و همه راهبندان هایی که تو سلوک سد راه تعالی انسان. 32 تفکره که مفصل بحث کردیم. تو شبانه روزی وقتی رو بگذره برای تفکر. موضوعاتی هم که گفتیم میشه بهش فکر کرد، 10 محور براتون دادیم دیگه. تفکر در موضوعهای مختلف، خدا با من چه کرد، من متقابلا چه کردم، چه عبرتهایی تو زندگی من بود، هدف خلقت من چیه، نمیدونم. بعد تفکر در مورد مرگ، تفکر در مورد منزلهای اخروی و نهایتا تفکر در مورد خیشتن. یک زمان ثابتی تو هر شبانه روز برای اندیشیدن اختصاص بده. 33 نکته، تو هر شبانه روز یه ربع 10 دقیقه وقت بذاره، هیچ دعام نخونه، نمازم نخونه، بگه خدایا دلم تنگ شده اومدم دیدن شما، بشینه در حضور خدا، خدا میدونه چه اثر عجیبی داره. هیچ گفتم عبادت و طاعت و اینا هم انجام نده، اومدم دید و بازدید، اومدم دیدار شما خدایا، اومدم در محضر شما بشینه، اون وقت ببینه چه چیزایی به قلبش الهام میشه، چه الهام های قشنگی میشه و چه جوری او رو رشد میدن. و بعد کم کم همین یه ربع 10 دقیقه تمام 24 ساعت او رو خواهد گرفت. یعنی جوری میشه که بین مردم هم هست، داره کاراش هم انجام میده، اون خلوت قلبیش با خدا لطمه نمیخوره، 24 ساعت با خدا در درونش خلوت داره، ولو در ظاهر داره کارهای ظاهریش هم انجام میده. نقل شده یکی از علمای نجف که اصلا تبریزی بود، ایشون بزرگوار رضوان الله علیه، خب بعد از سالها درس خوندن تو نجف و دیگه فقیه کاملی شدن، تصمیم گرفت برگرده از نجف به ایران و تو شهر خودش به
کار تبلیغ دین مشغول بشه. تو زمان مرحوم آیت الله لزما شیرازی بزرگ بود، همون بزرگواری که میرزای شیرازی که فتوای تحریم تنباکو رو داده، خب رفت خدمت اون بزرگوار و گفت که من قصد برگشتن دارم، آمدم خداحافظی خدمت شما، منتها دلم میخواد که شما یه توشه یه سفری به من بدید، یعنی یه نکته‌ای به من بگید. خب آیت الله شیرازی هم دید که خب ایشون که یه فقیه مجتهد درس خونده است، این حالا مثلا یه حکم فقهی بهش یاد بخواد بده که دیگه معنی نداره، که یه روایت براش بخونه که معنی نداره، اینا رو همه رو خونده در طول این سالاتو نجه. لذا ایشون گفت که خب من یه چیزی بهت میگم، اینو مراعات کن. وقتی برگشتی تبریز تو هر شبانه روز 10 دقیقه خلوت کن با خدا، بشین پلوی خدا، نه قرآن بخون، نه دعا بخون، نه نماز بخون، نه ذکر بگو، نه هیچ، در محضر خدا بنشین. این توصیه من. اونم تشکر کرد و بالاخره حرکت کرد آمد تبریز. چند سال بعد یه تعدادی از مردم تبریز به قصد زیارت عازم عتبات شدن. خب آمدن نجف به زیارت امیرالمومنین علیه السلام، خب پیش مرجع وقتشون هم رفتن که یه دیداری با ایشون بکنن. رفتن خدمت چون لا مثلا وجوهاتی هم آوردن تقدیم کنن یا نه نمیدونم، به هر حال رفتن خدمت ایشون و گفتن بله ما تعدادی از مقلدین شما هستیم، از تبریز آمدیم مشرف شدیم برای زیارت و حالا اومدیم دیدارش. تا اینا گفتن از تبریز آمدیم، آیت الله لزما شیرازی یاد اون رفیقی افتاد که چند سال قبل از نجف برگشت به تبریز، سراغ او رو گرفت، گفت فلانی رو میشناسین؟ گفتن بله آقا، عالم بزرگ شهر ماست. فرمود که خبری ازش دارید؟ گفتن اتفاقا ما میخواستیم مشرف بشیم برای سفر زیارت، رفتیم از او هم خداحافظی کردیم، ایشون هم اتفاقا به ما گفت که سلامش رو خدمت شما برسونه. فرمود که پیغامی چیزی نداد او برای من؟ گفتن چرا؟ به ما گفتند که خدمت شما عرض بکنیم که اون 10 دقیقه تمام 24 ساعت رو گره، تمام 24 ساعت، تو خواب و بیداری دیگه فقط تو محضر خدام، غیری نمیبینم، تنهایی با خدا خلوت کردم، تو جمع و تو تنهایی فرق نمیکنه، همه جا با او هستم و غیر اوی نمیبینم اصلا، با اون حرف میزنم، از اون میشنوم، به اون میدم، از اون میگیرم، تنها سر و کارم با او. همون 10 دقیقه وقتی پایداری کرد همه 24 ساعت رو گره.
34مین نکته، اعمال مستحبه. اعمال مستحبی که برای ساعات هر روز، روزهای هفته، روزهای خاصی در ماه، ماهای خاصی در سال در واقع وجود داره، اصطلاحا میگن مراقبات روزهای سال. این اعمال مستحب رو تا اون حدی که بتونه با شادابی انجام بده، از دست نده. تو همین مفاتیح الجنان نوشته شده، یک کتابی مال آیت الله میز جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه، عارف بسیار عظیم القدری، کتابی به نام المراقبات، اصلش به عربیه ولی تا حالا 3-4 نفر ترجمه های مختلف ازش کردن و منتشر شده. ترجمه کتاب المراقبات رو بگیرید، خیلی ارزشمنده، حال قشنگی تو عبادات به آدم میده، تو مناجات ها و تو راز نیاز ها و تو اعمال مستحبی. 35مین نکته، در واقع یک خلوتی برای سوز و آه و در واقع اشک و گداز عاشقانه در فراق خدا داشتن و همینطور نالیدن از غفلت‌های خود، از معصیت‌های خود، از خوف از عذاب الهی، از خوف از محرومیت از جوار قرب الهی. عارف عاشق بالاخره سوز و گداز هم داره، بی درد و بی آه و اشک نیست. 36مین نکته، آماده شدن برای مرگ و انتقال از این عالم. نمیگیم بمیر، میگیم آماده شو برای استعداد للموت. دقت میکنید؟ آمادگی برای مرگ، یعنی آدم چمدونشو ببنده اما عجلم نداره که بره ها، که هر لحظه بهش گفتن بیاد یادم نه، یا ببخشید فلان چیزم رو جا گذاشتم، اجازه بدید برم آماده کنم. نه، چمدونش بسته باشه برای رفتن از این عالم، همیشه خودشو آماده کنه، حقی به گردن شخص از دیگری حق زودتر بره ادا کنه، چیزی به گردن، عبادتی به گردنش هست، حتی المقدور سعی کنه زودتر بره انجام بده، آماده بشه، حتی توصیه شده سالک برای خودش وصیت نامه بنویسه. جالبه، نوشتن وصیت نامه یکی از چیزایی که طول عمر میاره. خیلی جالبه ها، این که آدم وصیت نامه‌شو بنویسه. حالا لازم نیست ثروتی داشته باشه به کسی بده، وصیت یعنی توصیه کردن. حالا وصیت نامه آدم بنویسه که آقا مثلا من توصیه میکنم به بازماندگانم که به یاد خدا باشن، کار خوب انجام بدن، اینم وصیت نامه است دیگه. دقت میکنید؟ حالا ممکن آدم یه چیزایی هم اموالی هم داره وصیت میکنه، مثلا این جزوه‌امو میدم به فلان دوست دادم کلاسی نمیدونم. دقت میکنید؟ آن لازم نیست میلیاردر باشه آدم وصیت نامه بنویسه، که خود نوشتن وصیت نامه آمادگی موت و موتم در واقع سکوی پرواز به سمت ملکوته. حتی توصیه شده آدم اگه بتونه مثلا کفن برای خودش بخره، داشته باشه اینو تو خونه، خیلی از افراد دارن این رو، حتی لباس آخرت خودش هم خریده آماده کرده، قبر برای خودش خریده آماده کرده، این همه کاراش شسته رفته است برای رفتن، که همین که بهش بگن بیا دیگه این هیچ کارش لنگ نیست، آماده پرشه، میپره تو آغوش معشوق ازلیش. در واقع آمادگی برای مرگ، استعداد للموت، کار دیگری است که برای سالک مفیده. 37 نکته، حالا غیر از حج واجب، این که آدم توفیق پیدا کرد حج مستحب انجام بده، عمره بره، زیارت مرقد پیغمبر اکرم، قبور ائمه بقیه، قبور سایر ائمه، قبر امیرالمومنین تو نجف، ابا عبدالله تو کربلا، قبر امام کاظم و امام جواد توی کاظمه، قبر امام هادی و امام عسکری توی سامرا، مرقد مطهر امام رضا علیه السلام تو مشهد و قبور امامزاده ها. در واقع استفاده کنه از این فضاها، تو این فضاها یک در واقع میدان بسیار قوی معنوی حاکمه که به شدت کمک میکنه به انسان، شارژ میکنه اصلا وجود انسان را از انرژی های معنوی و پرش های بلند نصیب آدم میکنه. حالا اگر آدم توفیق بده کرد که اصلا بره به زیارت، حالا توفیق هم نداره بره به زیارت، سایر مواقع زیارت نامه های اونا رو بخونه. زیارت نامه حالا ببینید روزهای هفته هر کدومش به یک یا دو یا سه یا چهار امام اختصاص داره دیگه، از روز شنبه که شروع میشه مال پیغمبر اکرمه، یه شنبه مال امیرالمومنینه که زیارت حضرت زهرا خونده میشه، روز در واقع دوشنبه مال امام مجتبی و ابا عبدالله، همینجوری تا روز جمعه که مال امام زمان علیه السلامه. برای هر کدوم از این روزا میدونید تو مفاتیح زیارت مربوط به اون ائمه که اون روز متعلقه به اون ائمه است وجود داره. این زیارت ها رو آدم بخونه. زیارت عاشورا خدا میدونه چه کیمیای عجیبیه، چه گره های بزرگی تو ملک و ملکوت با زیارت عاشورا، مداومت زیارت عاشورا باز میشه. 40 روز شما زیارت عاشورا رو منتها با صد سلام و صد لعنش و با اون دعای علقمه بعدش بخونید، ببینید هیچ گرهی هست دیگه باز نشه تو زندگیتون. عجیبه، عجیبه. البته برای گره باز کردن نخونید، برای عشق بازی با امامتون بخونید، ولی اون اثرم داره. گفتم زیارت جامعه کبیره خدا میدونه چقدر رشد آفرینه، چه اقیانوسی از معارف بلند ولاییه. زیارت آل یاسین امام زمان علیه السلام، این زیارت ها رو آدم بتونه مداومت کنه، خیلی رشد آفرینه. رابطه صمیمی و عاشقانه بین آدم و اهل بیت برقرار میکنه و به شدت آدم رشد میکنه تو سیر و سلوک. 38 زیارت اهل قبوره، این که آدم بره به زیارت درگذشتگان، فاتحه‌ای براشون بخونه، عمل خیری رو هدیه بکنه برای اونها، حتی اطعام کنه به فقرا و ثوابش رو هدیه کنه به اهل قبور، خصوصا حالا اهل قبوری که اولیاء خدا باشن، عارفان بزرگ باشن، مؤمنان برجسته باشن، یا پدر و مادر آدم باشن، ذوی الحقوق و اساتید معنوی انسان باشن، به شدت به صفای روح انسان، به نورانیت باطن انسان کمک میکنه. و وقتی آدم به قبرستانم میره این دلبستگیش به دنیا کم میشه، میبینه که خب 2 روز دیگه منم میام اینجا، چی اینقدر حرص میزنم جمع کنم؟ در واقع اون غفلت و کدورت ناشی از غرق شدن توی جنبه های مادی پاک میشه از روح آدم وقتی آدم میره به قبرستان ها و به زیارت اهل قبور. 39 اینه که کار خیر پیش اومد، صبر نکنید تا یکی دیگه انجام بده بعد شما برید دنبالش انجام بدید. بگید اگه کسی انجام داد باشه منم میکنم. نه، شما پیشتاز بشید که دیگران به دنبال شما را بیفتن، بیان کار خیر انجام بدن. یعنی سبقت بگیرید، فاستبقوا الخیرات. قرآن فرمود تو کارهای خیر سبقت بگیرید، از هم جلو بزنید. سعی کن خودت پیشتاز باشی، اولین نفری که انجام میده خودت باشی، نه اینکه بذاری اگه کسی انجام داد بعد ما شما انجام بدی. حالا این به طور کلی، ولی هر کسی هم تو زندگیش یه کار خیر خصوصی مخفیانه داشته باشه. حالا هر کسی هر کاری دوست داره دیگه. مثلا یه فقیری رو، مثلا یه خانواده فقیر رو به طور منظم سرپرستی بکنه، سرکشی بکنه، یتیمی رو، یه کار خیری. حالا من نمیدونم هر کسی هر کار خیری که بدون اینکه به کسی بگه، به اهلی نگه، به پدر مادرش، نمیدونم شوهرش، زنش، هیچی، بچه‌اش، هیچکی خبردار نشه، فقط خودش رو خدا بدونه. این کارهای خیر مستحب اینجوری گاهی اوقات خیلی کارهای بزرگ میکنه برای آدم. حتی نقص و لنگش های کارهای واجب آدم رو هم میتونه ترمیم کنه بعضا. بسیار مهمه. و چهلومین نکته که دیگه این چهل نکته در واقع بحث رو تمامش کنیم باش اینه، ببینید لقمه ی حلال نورانیت قلب میاره، حالات معنوی آدم رو به شدت تقویت میکنه. به لحاظ دیگه یک مؤمن باید عزتمندانه زندگی کنه، سرفراز زندگی کنه، دستش پیش خلق به گدائی دراز نباشه، سربار دیگران نباشه تو زندگی، سربار دیگران نباشه، که پیغمبر فرمود ملعونون ملعونون من القا کله علی الناس. کسی سربار دیگران باشه مورد لعنت خداست و محروم از رحمت الهیه. این که آدم دست گدایی دراز کنه بیشه، این چشم بدوزه به نمیدونم این و اون و دست پلوی این و اون دراز کنه، خیلی زشته، اصلا زیبنده یک مؤمن نیست. لذا سالک الالله، کسی که تو مسیر عرفان میخواد قدم برداره، برای تأمین معیشت خودش و خانوادش، برای یک زندگی عزتمندانه، برای داشتن یک رزق حلال و روزی پاک، باید رو بیاره به فعالیت‌های سالم و سازنده و مفید اقتصادی. این بازیایی که بعضی از این درویشا در میارن، کشکول میندازن رو دوششون، تو این کوچه اون کوچه میگردن، گدایی میکنن، دون شأن عرفانه. اینا انحرافه. عارف واقعی امیرالمؤمنینه که قطب العارفینه، امام العارفینه. میگه امیرالمؤمنین که اینا علی علی میگن این درویشا، امیرالمؤمنین کشکول مینداخت رو دوشش گدایی میکرد علیه بالله، یا با تلاش و کوشش خودش تولید ارزشمند کشاورزی رو ایجاد میکرد، چقدر نخلستان آباد میکرد، چقدر قنات در واقع جاری میکرد، چقدر فعالیت میکرد، فعالیت سازنده و مفید اقتصادی. این یکی از وظایف شرعی و دینیه. بنابراین به اسم عرفان و به اسم نمیدونم سیر و سلوک کسی دست به گدایی دراز کنه، عزت نفسش رو بشکنه و خدای نکرده به لقمه های حرام هم کارش کشیده بشه، این اصلا به هیچ جا نخواهد رسید. بنابراین تلاش مولد و سازنده اقتصادی یکی از واجبات برای سالک الالله. این 40 تا نکته به عنوان دستورالعمل که انشالله خدای متعال توفیق بده بتونیم در حد توان انجامش بدیم، به خیلی جاها خواهیم رسید.